دلانگیز دیگری. دوستان خوبم، تا ساعت 8 صبح که با خبرهای سراسری در خدمت شما عزیزان هستیم، دو برنامه رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا برنامه مکارم خوبان و درس اخلاق حضرت آیت الله روحانی با موضوع کار به نام خدا و برای خدا، و بعد از اون هم آیه ها و نکته ها رو از پخش شبکه رادیویی معارف تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد الله علیه و علی اطرته الطیبین المعصومین المکرمین. کل امر زیبال لم یبدا بسم الله فهو ابتر. یه حدیثه، حدیث هم سخن پیغمبر و امام ها را میگن حدیث. اون چه در قرآن میگن کلام خدا، حدیث قدسی هم کلام خداست که حالا در جایش باید سخن شرحی دارد. در قرآن مجید 114 تا سوره داریم به صلاح، کار به اختلاف هم نداریم. در همه سوره ها همه بسم الله الرحمن الرحیم، مگر در یک سوره که او را سوره براءت میگن، او بسم الله الرحمن الرحیم اول اون سوره نداره. حالا چرا ندارد بماند؟ اول آیه براءت من الله، کلمه براءت یعنی بیزاری، یعنی خدا بیزار است. براءت من الله، خب جایی که کلمه بیزاری خدا بگه بیزاره، با بسم الله به هم نمی سازه. بسم الله یعنی به نام خدا عزوجل، الله رحمان رحیم. ولی وقتی گفتیم براءتون، فارسیشو بگم، شخصی به شخصی میرسد میگه آقا برو من از تو بیزارم. بیزارم یعنی هیچ عنایتی ندارم، رابطه ما قطع. در این سوره مبارکه براءت من الله، بیزاری از خدا، من الله و بیزاری رسول خدا. از کی؟ از اونایی که بعدن میاد منافق و کافر و فلان. یه کلمه رو خواستم بگم و او اینه که ما بکوشیم خدا از ما بیزار نباشد. چه می شود که خدا از ما بیزار نباشد؟ ما بتونیم، بنده که آمدم منبر برای خاطر خدا بیام، شما برای خاطر خدا بیا، بنده برای خاطر خدا حرف بزنم، حالا میخواد آقایان، خانم ها، برادرها، زنها خوششون بیاد بدشون بیاد. حلال رو بگیم حلاله، حرام هم بگیم حرامه، واجب واجب، مستحب مستحب. یکی از عذابهایی که خدا نکند نصیب ما به هیچ که بشه، بدعت. اونی که در دین خدا بدعت بگذارد یا یک کارهای نوعی به بازار و خیابون و مغازه ها بیارد که این کار را خدا نمیپسنده. اون چرا که خدا فرموده فرموده، اما اون چه که مطابق روزه مد اینجور میپسنده. او حرفا قدیمی شد. کدوم حرفا؟ یعنی قرآن قدیمی شد؟ یعنی حلال و حرام خدا قدیمی شد؟ حلال و حرام خدا فرق نمیکنه. حلال و محمد صلی الله علیه و سلم حلال الی یوم القیامه، تا روز قیامت حلال قرآن و اسلام حلاله. زمانه بله، روزه واجبه، اما اگر یه زنی یا مردی مریضه، طبیب گفته اذیت داره و واقعا اذیت داره، میخوره به حکم کی؟ میخوره به حکم خدا. میخوره خدا گفته اگر روزه اذیت داره بخور، پس اون که میگیرد به حکم خدا میگیرد. و اون زنی که روزه برا خودش یا بچهش اذیت دارد، میخورد به حکم خدا، میخورد، گناه هم نداره، بعدا هم هر یه روزه ای را یه روزه عوضش میگیره. یه کاری بکنیم پیش وجدانمون پر به خدا جواب داده باشیم. پس به حکم این که روزش اینجوریه، حلال و حرام خدا دو کلمه، روز حلال خدا را حروم نمی کنه، روز هم حروم خدا را حلال نمی کنه. و بنده ای که اینجا با شما عرایضی دارم و شما که تشریف دارید، همه ما از عمرمون، گفتارمون، نگاهمون به خدا خدا جویا خواهد شد. و ما تقدمو لانفسکم، قرآنه، و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هرچه کار خوبی که از پیش فرستاده ای، میخواد بیمارستان ساخته ای، میخواد یه پلی احداث کرده ای مردم بگذرن، میخواد یه دختر و پسر متدین تربیت کرده ای، هر میخواد یه کارهای خوبی کرده ای، این گم نشد. تجدوه یعنی میابی مزدشا اندالله پلو خدا. او و گناه و معصیتم اگر هر که بکنه، این گناه هست مگر این که گناهکار توبه بکنه، از خدا بخواهد، خدا هم وعده داده ارحم الراحمین، انشاءالله خدا هم میامرزد، اما به شرط این گناه گناه خدا باشد، حق مردم نباشد. اون که ربا میخورد خدا نمیبخشد. پس ما کارامون رو بسنجیم، کارهایی که واقعا خدا گفته حلال انجام بدیم، کار حرامم انجام ندهیم، اگرم مجبوریم از اهلش سوال بکنیم من مجبورم میتونم این گناه رو بکنم یا نه. هرچه گفت مجتهد، من میتونم روزه بخورم ماه رمضان، این زن باردار، اگر واقعا طبیب متخصص گفته یا اگر خودش خائف و میترسد، خب بخوره روزشو، هر یه روزی هم بگیره. ولی نخواهیم از زیر فرمان خدا فرار بکنیم. بله، اگر طبیب گفته آقا روزه برای خودت، یا بچه اذیت داره و طبیبم مسلمان و عقیده به خدا داره، خب بخور. ربا، ربا را هیچ که حلال نکرده. اگر کسی بخواد ربا بخورد، به هیچ وسیله جایز نیست، حرامه. احل الله البیع، قرآن میگه و حرم الربا، یک درهم یعنی چند نخود نقره، یک درهم ربا مطابق با چندین گناهای بزرگ بزرگ که نمیخوام بگم، ربا خوردن حرام. یه زنی را نگاه بکنی به حرام، اگر توبه نکنی، این نگاه آتش جهنم داره. هر کس هم بخواد واقعا بنده خدا باشد، بنده یعنی گوش خدا میده، مقام بندگی اینقدر بالاست، ما انشاءالله رحمان بنده خداییم و به قدر خودمون، بنده به قدر خودم، شما به قدر خودت، و به قدر خودش اطاعت خدا کنیم. پس کل امر زیبال، حدیث اول رو میخونم، هر کاری که میخواییم انجام بدیم اگر به نام خدا انجام ندادیم او کار ناقصه، دنبال بریده، آخر نداره. اگرم بگمونمون آخر دارد، خیر ندارد، برکت ندارد. پس بکوشیم انشاءالله رحمان اول نگاهمون و اول سخنمون همه خاطر خدا باشد. چرا؟ او ما را خلقمون کرده. چرا؟ برای که وقتی مردیم به سوی خدا میریم، نه به سوی قبر. به سوی قبر این بدن من و شما میره، خودت به سوی خدا میری. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خداییم، لله یعنی از خداییم، و الیه راجعون و به سوی خدا برمیگردیم. پس مردیم و تموم شدیم و کی رفته خبر بیارد و حالا تا روز قیامت؟ خیلی غلطه. حالا تا روز قیامت چقدره؟ نفس من رفت پایین، بالا نیومد، قیامت تمامه. نفس رفت نیومد جاش، خیلی ندارد. پس هر لحظه به یاد خدا باش، همه کارهام رو به نام او بکنیم. این حدیثی که خوندم حالا معنا میکنم، کل امر زیبال لم یبده به بسم الله فهو ابتر. هر کاری که صاحب شأنیتی هست به نام خدا شروع نشه، آب میخوری بسم الله، میری بازار بسم الله، میایی تو خونه نگاه میکنی، حرف میزنی، منبر میخونی، روزه میخونی، همه به نام خدا، برای خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه انشاءالله خداوندم خودش جور میکنه. و من لم یشکر، کسی که شکر بنده خدا رو به جان نیارد، شکر خدا رو به جان نیارده. اگر کسی به شما محبت کرد، احسان کرد، وارد یک کوچه شده، این مثلا خانه ی آقایی رو نمیداری، میگه خانه فلانی، میگن آقا اینه، دو قدم پیت میاد نشانت میده، نگوی چیدی، همین دو قدم که رفتی یه مسلمانی رو از سرگردانی نجاتش دادی، کار خداست، همین دو قدم ثوابه. از همین ذره ذره ها بگیر تا کارهای بزرگ، نماز شبش برای خدا، حجش برای خدا، زن رفتن برای خدا، شوهر رفتن برای خدا، چرا؟ خاطر خدا، یعنی که گناه نکنه، چشم باز کردن برای خدا، چشم رو هم گذاشتن برای خدا، راست گفتن برای خدا، دروغ نگفتن برای خدا، همه را خاطر خدا انجام بده.
دل قبول من فل اهل دلا شبی، دل قبول من فل اهل دلا شبی، یرهم نبای خست دلی بی نبا شبی، از خرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شدیم، از خرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی.
رادیو معارف، صدای ایمان، نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی میستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة.
الله یا الله.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
زندگی
آرامش
دلارامی
رب سبحانك 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 ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك سبحانك ربي.
رادیو معارف
اقرا بسم ربك الذي خلق.
اقرا بسم ربك الذي خلق.
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان قسم که قرآن بر همه آموزگار است. مکن بر خواندن قرآن کفایت. مکن بر خواندن قرآن کفایت. عمل کردن به قرآن افتخار است. عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر مخصوص خداوند است و بس، لیک نبود در توان هیچ کس. انبیا با آن همه اعجازشان، عجز خود را داده اند اینجا نشان. شکر حق گویم که تحقیرم نکرد، روز خلقت کلب و خنزیرم نکرد. شکر او گویم که مؤمن زیستم، بت پرست و گبر و کافر نیستم. سلام به شما همراهان گرامی برنامه آیه‌ها و نکته‌ها. امیدواریم هر کجا که هستین در پناه قرآن و عطرت حیاتی طیبه داشته باشین. دوستان می‌دونید که تک تک اعضا و جوارح ما دنیای شگفت‌انگیز و پر از اسرار و رموز خلقته. اسرار و رموزی که اگرچه بعضی از اونها در کلام نورانی اهل بیت علیهم السلام تا حدودی برای ما تبیین شدن، اما بسیاری هم همچنان پوشیده موندن و دانشمندا سعی میکنن اونا رو کشف کنن. روزی که تمام این اسرار و حقایق کشف بشه میفهمیم که چرا خداوند متعال بعد از آفریدن انسان به خود گفت فتبارک الله احسن الخالقین. عزیزان همراه، در برنامه امروز آیه ها و نکته ها ابتدا آیات هفتم و هشتم سوره مبارکه سجده رو که درباره خلقت انسانه با هم میشنویم.
الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.
در آیات هفتم و هشتم سوره مبارکه سجده قرآن کریم به نظام نیکوی آفرینش و به طور خاص آفرینش انسان اشاره میکنه. در واقع خداوند متعال با بکار بردن کلمه احسن میخواد بگه که بنای کاخ عظیم خلقت رو بر چنان نظمی استوار کرده که کامل تر از اون تصور نمیشه. یکی از موجوداتی که در این بنای عظیم زندگی میکنه انسانه، موجودی که خلقتش با گل صورت گرفت. توضیحات بیشتر در این زمینه رو از زبان جناب آقای بهرامپور میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. موضوع این برنامه در رابطه با توجه و حساسیت قرآن نسبت به عفت و روابط زن و مرد هست. البته در حد و اندازه این برنامه که هم محدود است هم اجمالاً اشاراتی به بعضی از آیات قرآن داریم و بعضی از احکامی که تو این زمینه هست، اونم نه به طور کامل. اساساً توجه قرآن به بعضی از ریزکاری ها در احکامش، در دستوراتش به روابط زن و مرد، با اینکه بنای قرآن توجه در ریزکاری های احکام نیست، این نشان از اهمیت این امر داره. قرآن اصل نماز و فرموده، به جزئیاتش و شرایطش و وقتش اشاره ای نداره و ما رو حواله داده به اهل بیت علیهم السلام. خیلی از قوانین مثل قوانین خاص وقف، امور عاریه، بعضی از مراتب دیات، بعضی از جزئیات احکام حج، به جزئیات بنای رسیدگی نداره، اما گاهی میبینیم به بعضی از جزئیات و ریزکاری ها، چنان که در برنامه های بعد انشالله مشخص خواهد شد، در رابطه با روابط زن و مرد اشاراتی داره که این نشان از اهمیت قضیه داره. اما ما مقدمتاً برای اینکه تازه داریم وارد این بحث میشیم، اجمالی از این که چرا مردی هست و زنی، چرا انسان به صورت زوج از زن و مرد دارد، یه اشاره قرآنی بکنیم، اونم در حد صرفاً اشاره. می‌فرماید که در آیه 7 و 8 سوره سجده اجمالاً اشاره‌ای به خلقت انسان و ادامه خلقت او دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين.
می‌فرماید خداوند اون کسی است که هر چه را که آفریده نیکو آفریده و آغاز کرد خلقت انسان را با تین، با گل، سپس قرار داد نسل او را از فشرده ای، از اصاره ای، از آبی پست گندیده، که اشاره به نطفه داره. خداوند آغاز خلقت انسان را از خاک آفرید، آدم و حوا سلام الله علیه ما را از خاک آفرید. بنای خدا این شد که از این پس نسل آدمی دیگه به این شکل نباشه، یعنی از خاک آفرینش از گل و دمیدن روح نباشه، بلکه چجوری باشه؟ به صورت نطفه و به صورت ازدواج انجام بگیره. چون بنای خدا این چنین شد زن و مرد آفرید، و الا اگر بنا بود بشر همیشه از خاک آفریده شود، نیازی نبود زنی باشد و مردی. اینکه زن هست و مرد و این غرایز و این تمایلات و قرار داده خدا، برای اینکه بنای او این شد که به شکل دیگری خلقت انسان ادامه پیدا بکنه.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
خدایا درود بفرست بر پدر ما آدم ابوالبشر، آفریده بی نظیرت که او را با سجده فرشتگانت بر او شرافت بخشیدی و بهشت را بر او مباه فرمودی. خدایا درود بفرست بر حوا مادر ما که از پلیدی و آلودگی پاک و پاکیزه بود و تو او را در میان آدمیان برتری دادی. عزیزان همراه، یکی از غریزه هایی که خداوند در وجود انسان ها قرار داده شهوته. وجود همین غریزه سبب ازدواج انسان ها با هم و ازدیاد نسل اونها میشه. اما باید توجه داشت که استفاده درست از این غریزه است که باعث به وجود اومدن انسان های سالم و پاک سرشت میشه. در واقع خداوند ازدواج رو برای این مقدر کرد که انسان‌ها روابطی سالم با هم داشته باشن و از روابط نامشروع بپرهیزن. ازدواج در اسلام یکی از سنت‌های سفارش شده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که خیلی به اون تاکید شده. ادامه توضیحات جناب آقای بهرامپور رو میشنویم.
عرض شد که بنای خدا این شد که ادامه خلقت دیگه با خاک نباشه بلکه با ازدواج صورت بگیره. برای اینکه با ازدواج صورت بگیره خب باید میلی و غریزه ای باشد که زن و مرد را متمایل بکند که نطفه ای جنینی تشکیل شود و انسانی به وجود بیاد و الی آخر. و بر اساس اینکه این غریزه را خداوند قرار داد، این موهبت که برای بقای بشر هست، وظایفی را هم در کنارش نسبت به غریزه، چنان که برای غرایز دیگر وظایف قرار داده، برای این غریزه هم وظایف قرار داده، حدودی رو قرار داده، احکامی رو قرار داده و حساسیت هایی رو. چنان که خب این غریزه اگر غریزه است قوی، موهبتی است الهی که فواید فراوانی داره، در صورتی که پاسخ معقول و مشروع به این غریزه داده بشه، نظام انسانی برای تکامل خودش عمده‌ترین مانع خودش رو از بین خواهد برد. چنان که رسول الله فرمود کسی که ازدواج کنه نصف دینش رو احراز کرده. این صرف اطفاء غریزه نیست، چنان که بعدها شاید یه اشاراتی بهش بشه. این فرمایش حضرت خیلی دقیق تر از اینه که برای اطفاء غریزه این مانع برطرف میشه. نه، تعاملی که زن و مرد داره بر اثر ارضاء صحیح این غرایز و انس گرفتن و آرامش یافتن این دو موجود در کنار هم، آثار فراوان دیگری هست در تربیت و رشد و ارتقاء دینی و فرهنگی بشر و به سعادت کامل رسوندن. چنان که در نقطه مقابل اگه به وسیله عقل و شرع این غریزه مهار و زنجیر نشه، منشأ مفاسد فراوانه، نه فقط مفاسد جنسی، نه، مفاسد عقیدتی داره. اینایی که عرض میکنم اینا اثبات شده است، به جای خودش قابل بحث، ما اجمال داریم. مباحث انحرافات عقیدتی، انحرافات اخلاقی، حتی انحرافات اقتصادی و انحرافات فراوان دیگری که ما در کشورهایی که این غریزه رو تحت عقل و شرع و قانون نیاوردن میبینیم و فراوان گرفتاری ها و بیچارگی ها هست. ما بنا داریم تو این سلسله برنامه که انشالله خدا به حول و قوه خودش ما رو یاری بکنه، موارد مصداقی رو از حساسیت‌های قرآن که در احکامش جلوه‌گر شده، در بیاناتش جلوه‌گر شده، در آیات الهی جلوه‌گر شده، اینها رو به مرور نمونه عرض بکنیم.
الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز آیه‌ها و نکته‌ها رسیدیم. از همراهیتون با این برنامه متشکریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. دست حق نگهدارتون، خداحافظ. رواق دل را به سوی قرآن